تلفنی یا حضوری دریافت بکنید دبیرستانی ها و کنکوریه، باید عدد 7 رو ارسال بکنید. سامانه رو بنویسین، عدد 7 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه یه شماره تلفن براتون میاد، اون شماره تلفن مستقیم آقای هیراد زاکر کارشناس برنامه امشب موج دانش رادیو جوان هستش که خودشون مشاور رتبه 4 کنکور هم بالاترین درصد فیزیک کنکور کل کشور هم هستن. اگر جزء 10 نفر اول باشین و همین الان با اون شماره تماس بگیرین، بهتون یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با شخص خود آقای زاکر داده میشه. دانش آموزای تهرانی حضوری میتونن بیان، دانش آموزای شرایط دیگه هستن به صورت غیر حضوری میتونن وقت مشاوره بگیرین، و بعد از خود ایشون هم اگه جزء 10 نفر اول نباشین و دیرتر تماس بگیرین، با رتبه‌های برتر مشاورین برتر ایشون مثل رتبه 4 کنکور رضا بابازاده، مثل رتبه 30 کنکور ایشون عید صوفی که دوبار بالای 100,000 شده و بعد اومده رتبه 30 شده ادبیات و 100 زده، یا خیلی رتبه‌های برتر ایشون که مثال زدم تو بخش متعدد برنامه، میتونین در ارتباط باشین. یادتون نره اگر داوطلب سال 9م، 10م، 11م، 12م یا پشت کنکور 99 هستین یا اولیای محترم این دانش آموزا، ابتدا عدد 7 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه شماره تلفن براتون ارسال میشه. ما دیگه برنامه‌مون رو به اتمامه، اما شما با اون شماره تلفنی که الان براتون ارسال شده همین الان تماس بگیرید، وقت مشاوره بگیرید، سوالات و معضلاتتون رو بپرسید، موفق بشین چون حق شماست و میتونید بهش برسید. آیا از شعر ما در خدمت شماست.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما محمد لطفی دوست بسیار خوام و هیراد زاکر کارشناس محترم و شما دانش آموزان عزیز. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. به امید موفقیت همه شما، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
خب کنکوریای عزیز، امیدوارم نکاتی که در این برنامه توسط همکاران خوبم گفته شد مفید فایده و مثمر ثمر براتون بوده باشه. همراه ما باشید با رادیو جوان، چند پیام بازرگانی بشنویم و بریم به سراغ علم و دانش و کاوشگر امشب.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده سلام، کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. چشمتون رو ببندید و تصور کنید که یک روز بعد از ظهر وارد یک مرکز خرید میشید و احساس میکنید که بوی دریا به مشام شما میرسه، انگار که رفتید کنار دریا در شهر بندری انزلی کنار بولوار ایستاده اید یک بعد از ظهر پاییزی و اتفاقا صدای مرغ‌های دریایی هم به گوش شما میرسه. قدری که فکر میکنید به خودتون میاید، میگردید، میبینید آنچه که به مشام شما میرسه بوییست که از یک مغازه عطرفروشی داره متصاعد میشه. این برنامه از کاوشگر راجع به عطر بشنم. اگر زندگی روزمره کاری باهاتون کرده که دیگه نمیرسید کتاب بخونید، نمیرسید جرایید رو ورق بزنید یا حتی روزنامه بخرید، حتما برنامه کاوشگر رو بشنوید. هرچند که هیچ چیز در زندگی یک انسان جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره. کاوشگر رو بشنوید. چی شد که آدم‌ها به عطر علاقمند شدن؟ اولین کارخانجات تولید عطر صنعتی در کدام کشورها تأسیس شدن؟ گردش مالی تولید و فروش عطر چقدره و مردم دنیا روزانه چقدر عطر مصرف می‌کنن؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می‌شنوید.
فکر میکنید غیر از ما انسان‌ها چه موجوداتی به عطر و عطرکلان علاقه دارن؟ همراه باشید با کاوش‌های امروز من عارف موسوی.
از من حسین رضوی درباره ارتباط بو و حافظه بشنوید.
به نظر شما میشه عطر و بو رو بازیافت کرد؟ اگه فکر میکنید نمیشه، برنامه که من نازنین علی دادیانی رو گوش بدید.
شعبده بازی در کاوشگر، حد زدن عطر و عطرکلان مورد علاقه شما با من سعید مولایی.
محسن رسولی اینجا در استودیو حاضره تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با ما به اشتراک بگذاره. دو تا گفتگوی تلفنی هم تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد با جناب آقای دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، و همچنین جناب آقای مهندس مهدی کاتوزیان، مدیر عامل یکی از شرکت‌های معتبر تولید کننده عطر در ایران. یک بار دیگه از شما دعوت می‌کنم تا دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 3881 پیامک‌های شما رو دریافت. بریم برنامه رو آغاز کنیم.
به نام خدا و سلام و خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر، مخصوصا اونایی که همیشه خوشگوان.
بله
آره، خیلی خوبه آدم همیشه خوشگوان.
چرا انقدر عطر فرانسوی معروفه؟
خاطر مارکای معروفشه، خاطر بوهای.
نه نه خوبشه. اصلا چرا فرانسوی ها انقدر چیره دست هستن در تولید عطر؟
نمیدونم.
دزیره رو خوندی؟
نخوندم ولی میدونم کیه.
یه سکانس بسیاری معروفی هم داره، یه سکانس پلان معروفی این فیلم داره. خب. ناپلئون شمشیر خودش رو به دزیره هدیه میده.
آها.
و دزیره شمشیر رو میگیره در دست به شکل خاصی. بله. ناپلئون دلخور میشه از ترتیبی که دزیره شمشیر رو به دست گرفته، بهش میگه که اون شمشیر رو مثل چتر تو دستت نگیر.
آها.
و اون نقطه عطفیست در داستان دزیره که شما میفهمید که درسته که ناپلئون عاشق زنی شده، اما همچنان عشقش به شمشیرش معادل حداقل عشقش به اون زنه.
بله.
بنابراین این فیلم خیلی فیلم تاثیرگذاری. حالا چرا رفتیم سراغ دزیره؟
چرا؟
میدونیم که از زمان ناپلئون بناپارت خیلی نمیگذره. یک چشم هم زدن تاریخ عمله.
بله.
مثلا ما وقتی که در مورد هخامنشیان صحبت میکنیم و اینا، بالاخره ناپلئون همین پیروزا بوده.
قرن 16 بوده.
قرن 16 دقیقاً. بله. اون موقعی که فرانسوی‌ها دوشادوش ناپلئون بناپارت میجنگیدن و او رو میپرستیدن، ما در ایران حمام داشتیم.
بله.
هر ایرانی هر دو روز یک بار استحمام میکرد.
بله.
ولی فرانسوی‌ها گاهی اوقات حتی در یک ماه به حمام نمی رفتن.
بله.
دزیره شاهدی است بر این اتفاق. اثر دزیره، اثر ادبی دزیره، به خاطر اینکه بسیار بو می دادن و کنترل نشده بو می دادن، یک ماه حمام نمی رفتن گاهی.
بله.
اونم تازه اینکه ما میگیم مثلا هر دو هفته یا هر یک ماه حمام می رفتن، اعیان بدین ترتیب بودن.
بله.
و واقعا در سال دو یا سه بار حمام می رفتن فرانسوی ها. به خاطر همین مجبور بودن از موادی استفاده بکنن که دیگران بتونن تحملشون بکنن.
دلیکن.
پس شروع کردن روی عطرها کار کردن.
بله.
و همین سببه که امروز عطرهای فرانسوی در دنیا بسیار شهره هستن.
بله و در حال حاضرم حالا یکی از افتخار خانواده اعیان اینه که خودشون مثلا با عطر اتکلن مطابق قبل میشورن اون رو قاطی آب میکنن.
واقعا؟ آره. هنوزم یعنی هست؟
هست دیگه. بله به هر حال اصالت خودشون رو سعی کردن حفظ بکنن، ولی در همون زمان بله ایرانی ها خزینه داشتن، حمام داشتن و هفته دو بار حداقل خودشون رو استحمام میکردن. اما گردش مالی صنعت عطر اتکلن میدونی چقدره؟
نه.
چیزی حدود 28 میلیارد دلار.
حدس میزدم باید همچین چیزی باشه بعد.
و خیلی بازار عجیب و غریبیه، با توجه به ظرفیت هایی که ما داریم بسیار میتونیم در این زمینه رشد بکنیم.
من اینو نمیدونستم، ولی یه چیز دیگه میدونم.
بگو.
میدونم که تنها 20% گردش مالی عطر و اتکلن های نامونشاندار در دنیا عاید اون کارخانه تولید کننده میشه. 80% حداقل داره در واقع صرف میشه این پول برای خرید جعلیه، در واقع نامونشان جعلی.
بله. بله. اصلا در ایران خودمون 80% عطر و اتکلنی که مردم مصرف میکنن تقلبیه و اینا در کجا داره پر میشه؟ در دبی. برای اینکه دبی محلیه برای تولید فلهی این عطر و اتکلن ها و هیچ نظارتی وزارت بهداشتش بر روی این مسائل عطر و اتکلن نداره و اینها خیلی راحت از طریق مرزهای جنوبی وارد کشور میشن.
خیلی جالب زاویه نگاه دبی به این جریانات. امارات متحده عربی هر آنچه که قرار از دبی خارج بشه و صادر بشه نظارت روش وجود نداره.
هلی.
فقط نظارت متمرکز به اون چیزیه که در خود امارات متحده عربی و برخی کشورهای عربی قرار مصرف بشه. این خیلی جالبه.
بله جالبه. و به هر حال بازار بسیار خوبی داره برای کشور ما، برای اینکه ما هم جزو حالا کشورهایی هستیم که بیشتری مصرف رو در حوزه لوازم آرایش بهداشتی داریم و عطر و اتکلن هم یکی از این اقلام محسوب میشه و 1 میلیارد دلار سالانه ما گردش مالی بازار لوازم آرایش بهداشتی مونه.
بله.
بعد از عربستان دوم هستیم و البته در همین بازار لوازم آرایش بهداشتی عطر و اتکلن کمترین سهمو به خودشون دادن و ما آنچنان آدم‌های مصرف کننده عطر و اتکلن نسبت به سایر کشورها نیستیم.
متشکرم حسین. همچنان شنونده کاوشگر باشید. کلی شنیدنی برای شما داریم از بازار عطرهای جعلی در ایران و از روایحی که ویژه ایران زمین هستن.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه‌های متفاوتی به گوش شما میرسونم. ویدئو، شبکه‌های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان.
چشماتون رو ببندید و تصور کنید یک قرار کاری مهم دارید. به همین جهت از یک عطر گرون قیمت هم استفاده کردید که شیک و منظم باشید. اما وقتی از خونه بیرون میایید و از کنار باغچه رد میشید، ناگهان همه پشه ها باغچه رو رها میکنن و به دنبال شما میان. خیلی ها عطر و اتکلن دوست دارن، خیلی ها همه زندگیشون اینه که کلکسیون عطر جمع کنن. یه دم هستن که میرن دنبال عطر و اتکلن های گرون قیمت برای اینکه خیلی خاص و شیک باشن. خب حالا شاید از خودتون بپرسید که عطر و اتکلن چه ربطی به پشه داره؟
پشه انقدیه نیش میزنه پشه؟ مگس؟
نه مگس یه ذره بزرگتره.
پشه نیش داره، میشینه نیش میزنه آدمو. نیش میزنه نیش.
حتما براتون عجیبه، اما پشه‌ها علاقه زیادی به عطر و اتکلن دارن و همیشه دوست دارن سراغ اونایی برن که عطر و اتکلن‌های خوشبو استفاده می‌کنن. البته این واقعا سخته که از عطر و اتکلن استفاده نکنیم، ولی اگه خیلی از نیش پشه‌ها اذیت میشید و دیگه چاره‌ای براتون نمونده، یه راهش اینه که عطر و اتکلن رو به طور کامل بذارید کنار تا کمتر پشه‌ها سراغتون بیان.
ارتباط تلفنی کاوشگر با جناب آقای مهندس مهدی کاتوزیان، مدیر عامل یکی از شرکت‌های معتبر تولید کننده عطر در ایران برقراره. جناب آقای مهندس مهدی کاتوزیان سلام.
سلام علیکم.
حالا احوالتون خوبه؟
سلام شما یعقوبی.
سپاسگزارم. آقای مهندس متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
آقای مهندس کاتوزیان چه پیچیدگی‌هایی در تولید عطر وجود داره؟
از حضورتون که من نمی‌دونم چرا باید پیچیدگی وجود داشته باشه. عطر هم مثل بقیه محصولاتی که بشر بر خلق کرده، محصولاتی که به دردش میخورن، یه محصولیست که به راحتی قابل تولیده. مثل همه محصولات یه تکنولوژی داره، یه پیچیدگی های فنی تولید خودش رو داره.
دقیقا منظور من هم همینه، این چیزی که ما بهش میگیم عطر و خیلی ساده در دسترس ما قرار میگیره، در فرایند تولید با چه پیچیدگی های مواجه. اون شرکت هایی که امروز بزرگترین شرکت های تولید کننده عطر هستن و توانستن دل بازار رو به دست بیارن، از پس چه چالش هایی بر اومدن؟
مهمترین چیزی که چالشی که پیش روی این دوستان بوده و براش غالب شدن، شناخت سلیقه مشتریان و ایجاد سلیقه برای مشتریان بوده. یعنی تونستن بازار خودشون رو بشناسن یا بازارهای جدیدی رو خلق بکنن، نوآوری بکنن و بر اساس اون نوآوری ها محصولات جدیدشون رو به بازار عرضه کنن و موفق باشند. عطر هم مثل هر کالای دیگه‌ای از یک سری اجزا تشکیل شده که این اجزا عمدتاً توسط تولید کنندگان دیگری تولید میشه و به عطرسازها عرضه میشه و بر اساس پیشنهاد و یا تقاضای عطرسازها، اونها برای مشتریانشون اون مواد اولیه مورد نیاز رو تولید میکنن. یه ماده معطری که به نام عطر میشناسیم معمولا از دو سه تا قسمت اصلی تشکیل شده و مهمترین اونها اسانس اون عطر هست، روغن پایه اون عطر هست.
بله.
که این اسانس روغن پایه رو معمولا شرکت‌های معتبر برای سازندگان معتبر عطر اونها تولید میکنند. عمدتا اروپایی هستن و بیس عمدهشون در کشورهای اروپای غربی هست.
بله، متشکرم. آقای مهندس کاتوزیان، کارخانجات تولید عطر آرندی دارن، تحقیقات توسعه دارن؟
قطعا اینطوره.
و آرندی به دنبال مطالعه سلیقه مردمه یا به دنبال کشف فرمول‌های جدید؟
هر دوی اینها. یه بخش آرندی برای مطالعه از نظر جامعه شناسی، روان شناسی، رفتار مشتری شناسی دارن که رفتارهای جدید، سلیقه‌های جدید رو میشناسن و یا حتی ایجاد میکنن در مشتریانشون. و بخش دیگری بخش تکنولوژیک و فنی این داستان هست که اونها مولکول‌های جدید رو کشف میکنن، فرمول‌های جدید رو برای دادن خواص مختلف به عطر پیدا میکنن و به صورت پتنت برای خودشون نگه میدارن که موفقیتشون رو تا یه مدتی تضمین میکنه.
بله. آقای مهندس، عطر رو میشه مهندسی معکوس کرد؟
شدنش میشه ولی دلیلی نداره، چون چیز در واقع کالای اولیاش خیلی با ارزش نیست و تکنولوژی‌هاش باز هم مولکول‌های اولیه رو ما مجبوریم از اون طرف تهیه بکنیم.
نه، منظور من اینه که مثلا اگر یک نماکالای خیلی معروفی در فرانسه عطری رو تولید میکنه که این عطر بسیار پرطرفدار، اگر شرکت دیگری بخواد کپی کنه این رو یا مهندسی معکوسش بکنه به ترتیبی به همون ترکیبات دست پیدا کنه، باید چه فرایندی رو طی بکنه؟
فرایندش خیلی پیچیده نیست، برای اینکه خیلی از شرکت‌های رقیب تولید کننده اصلی اسانس‌های مشابه رو تولید میکنن.
بله.
و در کیفیت‌های مختلف برای بازارهای مختلف عرضه میکنن. خیلی پیچیدگی نداره این داستان، فقط اینه که باید آدم بدونه چی میخواد.
بسیار. و سوال دیگر این که ما یه نگاهی انداختیم به بازار ایران، یه اظهار نظرهای وجود داره از طرف خود فروشندگان که میگن بسیاری از عطرهای معروف که در بازار تهران به فروش میرسه به قیمت‌های گزاف، واقعا اینها هرگز از اون کارخونه تولید کننده بیرون نیامدند و تقلبی هستند به عبارتی.
بله.
آیا واقعا اینقدر عطر تقلبی در بازار وجود داره و اینقدر ساده است جعل کردن عنوان یک تولید کننده عطر بزرگ در دنیا؟
بله، متاسفانه این حرف کاملا درسته، منتها خیلی از این وظایف کنترل کردن ها بر عهده ارگان‌های رسمی کشور هست که به طریق قانونی مانع از ورود کالاهای غیر عطر به بازار بشن. به خصوص وزارت بهداشت الان با توجه به اینکه کنترل‌های حقه و درستی رو داره بر واردات اعمال میکنه، یکی از کنترل‌های دیگه هم که باید اعمال بشه کنترل اصالت کالاست.
بله.
که کالا از مبدا اصلی خودش وارد کشور بشه.
بله.
و انشاءالله به نظر میرسه که دولت تصمیمش رو گرفته و عزم همه ارکان حکومتی بر این هست که سلامت مردم بیشتر تضمین بشه.
بسیار عالی.
مواد ورودی.
نه، اینجوری حداقل مردم مطمئن هستن که وقتی که پرداخت میکنن دارن در مقابل دریافت کالای با کیفیت پرداختش میکنن. آقای مهندس، چرا ما یک نماکالای بین المللی شناخته شده نداریم در تولید عطرهای لوکس و گران قیمت؟
ما خیلی چیزای دیگر هم نداریم من جمله این، ولی خیلی چیزای دیگر رو داریم. مثلا در فرش ما حرف اول رو میزنیم در دنیا، در بعضی از خشکبار، محصولات خشکبار ما حرف اول رو در دنیا میزنیم. این صنف کالا، این محصولات فشن به قول امروزی ها، ما درش کمتر حضور داشتیم به دلیل اینکه خب با محدودیت هایی که برای کشور ایران توی هر سه بنو منی قائل بودن تا این اجازه رو نداده. انشالله امیدواریم که از این به بعد با تغییراتی که در سیاست ها به وجود اومده این عرصه برای حضور هنرمندان ایرانی، صنعتگران ایرانی در جهان بازتر بشه.
انشالله. سپاسگزارم مهندس مهدی کاتوزیان، مدیر عامل یکی از شرکت‌های معتبر تولید کننده عطر.
ممنون از تماستون و آرزوی موفقیت برای شما و همه شنوندگان.
سلامت باشید. متشکرم. یک بار دیگه خدا نگهدار. همچنان شنونده برنامه کاوشگر هستید دوستان شنونده.
آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. یه تلاش هیجان انگیز. هیجان به سبک کاوشگر جوان. حتما شما هم با من هم عقیده اید که رایحه احساس قدرتمندیه که ما رو میبره به خاطرات قدیمی. کلمات و تصاویر ممکنه خاطراتی از گذشته رو به یادمون بیاره، اما ظاهراً تنها یه بو یا یه عطر به خصوص میتونه سیلی از خاطرات دوران کودکی رو به همراه بیاره.
خب بفرمایین که به چه دلیلی؟
بله؟
به چه دلیلی؟
بله، چیزی که مسلمه این پدیده یه دلیل علمی داره. منطقه‌ای که تو مغز بو رو پردازش میکنه همون قسمتیه که حافظه در اون شکل میگیره، یعنی هیپوکامپ. اما چطور چیزای کوچیکی مثل یه عطر میتونه یه سفر عاطفی و خاطره انگیز برامون فراهم کنه؟ یاشوین یارا درباره تحقیقی از مؤسسه علوم وایزمن میگه همراهی اشیا با اولین تجربه بویایی به صورت یه امضا و نشانه منحصر به فرد تا سنین بزرگسالی تو ذهن ثبت میشه. این تحقیق نشون میده که تأثیر عمیق بوها رو صداها و حتی تصویرها ندارن. پروفسور ماریا لارسون، روانشناس دانشگاه استکهلم در سوئد، درباره ارتباط بو و حافظه آزمایشی انجام داده. در مرحله اول افراد 20 رایحه مختلف و معمول مثل قهوه رو با چشم بسته استشمام کردند و احساسشون رو بیان کردند. در مرحله بعد تصاویر اون رایحه ها رو نشون دادن و افراد احساساتشون رو نسبت به تصویر گفتن. نتیجه آزمایش این بود که هر کسی قادر به یادآوری خاطرات از مجموعه بوها بود، اما اکثر مردم حداقل به یک یا دو رایحه اشاره کردند. جالبه که بدونید درصد بیشتری از خاطرات به دوران پدر بزرگ و مادر بزرگ ها برمیگشت، چیزهایی مثل دارچین یا میخک. پیاز بویایی دسترسی نزدیکی به آمیگدالا که تو پردازش احساسات نقش داره و هیپوکامپ که مرکز یادگیریه داره. وقتی برای اولین بار به رایحه‌ای جدید برمیخورید شما رو به یاد یه اتفاق، یه شخص و یا یه لحظه میندازه. مغز هر کدوم از ما محل ارتباط بین بو و حافظه است. شاید بشه یه روزی خاطرات رو از طریق بوها ثبت و نگهداری کرد.
کاوشگر رو میشنوید با موضوع عطر و عطرکلون. میدونستی گلاب پیش از این که یک خوردنی باشه یک عطر به حساب میمده؟
بله، و اصلا در همین حال حاضرم یکی از اسانسایی که میگیرن از همین گلابه، یعنی یک اسانس رو از گل محمدی مستقیما میگیرن، یک اسانسی که بهش اسانس دوم میگن از گلاب گرفته میشه، یعنی یک مرحله طی میشه تا به این اسانس دوم میرسن. این اسانس یک و دو رو با هم ترکیب میکنن یک اسانس ایدئالی میشه که مارکای معروف دنیا دارن از این اسانس ثانویه
استفاده میکنن. یک اتفاق خیلی جالب در میان ملت ایران اینه که به روایح محلی کمتر علاقمندن تا روایح خارجی. بله. یعنی حتی مثلا اگر شما از گلاب به عنوان خوشبو کننده استفاده بکنید ممکنه در یک جمع پذیرفته نشید.
بله.
ولی اگر مثلا از اسم بیاریم، حالا مثلا از فلان نماکالای خارجی استفاده بکنید برعکس ممکنه. بله. که خیلی باعث تفاخر هم باشه.
بله، متاسفانه این قضیه هست. در صورتی که اسانس اولیه تمام مارکای معروف دنیا از همین گل محمدی گرفته میشه، یعنی اسانسی که ناشی از گل محمدیه. و بلغارستان خیلی زیرکانه در حال حاضر اومده 2000 هکتار از زمینهاش رو زیر کشت گل محمدی قرار داده و بیشترین اسانس دنیا رو داره تولید میکنه، همش رو صادر میکنه به کشورهای مختلف. کیلوی 20 الی 40 هزار دلار داره میفروشه به کارخانه های تولید کننده عطر و عطرکلون در دنیا، فرانسه، آلمان، امریکا و غیره. اما ما 15000 سطح زیر کشت گل محمدی داریم، فقط داریم ازش گلاب استخراج میکنیم و اصلا اسانس نداریم. طبق برنامه توسعه کشورم سال 1404 ما باید به قطب تولید اسانس در دنیا تبدیل بشیم، ولی همچنان
بله. من الان اطلاعاتی در مورد جزئیاتش ندارم، ولی این چیزی که در مورد قطب تولید اسانس محسن گفت، میگن کشور ما، کارشناسان میگن بله، که کشور ما این ظرفیت رو داره که تبدیل بشه به یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسانس که در واقع اسانس های متنوعی رو به دنیا صادر میکنه، ولی این اتفاق در کشور ما نیفتاده. من وقتی به این فکر میکنم محسن یاد چرم میفتم، انگار همون موضوعی که دامنگیر صنعت چرم در ایرانه، دامنگیر صنعت عطر و اسانس در ایران هم است.
متاسفانه از هر 3 تن گل محمدی 1 کیلوگرم اسانس میگیرن که برای صنایع عطرسازی کاربرد داره، و بلغارستان داره 1500 کیلوگرم اسانس سالانه میده به کارخانه های مختلف، اما ما همچنان اسانسی تولید نمی کنیم.
بله، و یادمون باشه که حاشیه سود تولید اسانس بسیار بالا،
خیلی زیاده،
یعنی 1 کیلوگرم اسانس گل محمدی بسیار قیمت گزافی داره،
40,000 دلار.
بله، یعنی قریب به
120 میلیون تومان.
این خب یه اتفاقیه دیگه، یعنی ما داریم در مورد شغل اینجا صحبت میکنیم، ما داریم در مورد کارخانه صحبت میکنیم، در مورد بازار جهانی صحبت میکنیم. بازار جهانی که ما میدونیم در مورد صنایع عطر و عطرکلون در اروپای مرکزی و اروپای غربی میدونیم که اظهار کردن بارها که هر چی دنیا اسانس بسازه ما میخریم.
بله،
یعنی همواره صنایع تولید عطر و عطرکلون در جهان با کمبود شدید اسانس مواجه هستن، بنابراین خطوط تولیدشون رو با میزان اسانسی که دریافت میکنن تنظیم میکنن، و اگر که هر چقدر بیشتر بهشون اسانس برسه خریدار هستن.
درسته، کاملا درسته. در همین تهران شما تشریف ببر عطر و عطرکلون های بالغ بر 100-150 میلیون تومانی هم میتونی پیدا کنی.
بله،
و افرادی هستن که اینا رو خریداری میکنن و غافل از این که اسانس اولیش از همین ایران خودمون رفته فرانسه و بله، یا امریکا و از اونجا دوباره برگشته.
بله، البته واقعا بعد دید که هر کس چه نگاهی به خریدن عطر 100 میلیون تومانی داره. آیا واقعا ما باید عطر 100 میلیون تومانی، سوال واقعا فلسفی ها،
بله،
آیا ما واقعا باید یه عطر 100 میلیون تومانی رو خریداری کنیم؟
میخرن دیگه، دارن میخرن،
نشانگر چیست این؟ مثلا چه اتفاقی در این هست؟ خوشحالم که این زیاد نیست، خوشحالم که این زیاد نیست، و خیلی ناراحتم از این که ما میبینیم که دیگه شما الان اگر بخواید عطر خوبی خریداری بکنید باید 100 تا 600-700 هزار تومان پول پرداخت بکنید.
بله، خوشحالی از این که زیاد نیست چی؟ 100 میلیون تومانیه؟ آره، خریده زیاد، آره، نیست، برای اینکه مردم پولشو ندارن، وگرنه پولشو داشته باشن مطمئنن میخرن.
فکر نمی کنم که آدم های متمول هم خیلی همشون علاقه مند به خریده.
همشون نه، بله، ولی
چون واقعا ما به صورت یه فرهنگ اینو نمیبینیم. اگر بود شاید ما باید تعداد زیادی از زیادتری حداقل از فروشگاه فروش عطرهای 100-150 میلیون رو میدیدیم. البته در کیش من یادم میاد یه مدتی یه فروشگاهی بود که 5 تا 6 تا عطر در یکی از مراکز خرید گذاشته بود بالای 10-15 میلیون تومان بودن. ماجرا برمیگره به سال 85-86، با حساب کنید که الان میشه چقدر. من همیشه فکر میکردم که کی اینا رو میخره، هر روز بعد از ظهرم که میرفتم میدیدم و مغازه پره، و این برای من خیلی جالب بود که بعضی ها توان خرید عطرهای اینجوری رو دارن. ولی میخوام برگردم به حرف خودم. شما الان وقتی که به همین بازاری که مردم عادی ازش خرید میکنن، من و شما ازش خرید میکنیم، میرید برای خرید یک عطر مناسب باید 100 تا 600 هزار تومان پول پرداخت کنید.
بله،
دیگه واقعا ما عطر زیر 70 80 تومان 100 تومان که نداریم الان.
عطرهای کلاس بی بهش میگن،
عطرهای کلاس بی. بله، آره. و من از این ناراحتم که میدونم 80% این 100 تا 600-700 هزار تومانی که مردم پرداخت میکنن داره بابت عطرهایی پرداخت میشه که بیشتر از 20 هزار تومان خریداری نشدن.
بله،
و این دوتا وجه داره برای من خریدار. یکی این که چرا این نظارت تو سطحی قرار میگیره که مردم این پول رو از دست بدن در ازای کالای بیارزش، و دوم این که چرا اون آدم باید این کارو بکنه.
بله،
از بی اطلاعی مردم استفاده بکنه، کالایی رو که به 20 هزار تومان خریده به 600 700 هزار تومان به مردم بفروشه.
هستی، متاسفانه معضل ما همینه.
بله،
معضل ما اینه که اون هیچ کدوم از این جنسایی که داریم خریداری میکنیم به قیمت اصلیش خریداری نمیکنیم، همیشه داریم چند برابر قیمت اصلی
بله
پول میپردازیم. اما بیایم رو تقسیم بندی پرفیوم های مختلف، عطر های مختلف. عطر ها به صورت کلی یا پرفیوم ها یک اسم عمومیه برای عطرکلون ها اود پرفیوم ها و اود تویلت ها و اینا رو تقسیم بندی هاشو میگن. بسته به این که درصد خلوص اسانس معطر در هر کدوم از اینا چقدر باشه، اینها اسمای مختلف داره. بیشترین غلظت مربوط به عطر اصلیه که هم پرفیوم بهش میگن. زمانی که غلظت کمتر میشه، مثلا میرسه به چیز حدود 20% الی حالا نهایتا 10-15%، این اود پرفیوم میشه. بعدش اگر درصد خلوص اسانس معطرش به زیر 10% برسه میشه اود تویلت، و دیگه در حد 2-3% هم باشه میشه اود کلون. و این چیزایی که ما به صورت اود کلون میشناسیم در واقع کمترین درصد خلوص رو دارن به صورت علمی، یعنی اون تعریف علمی که براش لحاظ کردن.
بله، جالب بود، من نمیدونستم. متشکرم ازت محسن. خب اینم از تقسیم بندی عطر.
بله،
تو فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره محسن چی خواهیم گفت؟
من یه